ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش‌ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار هایتکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمیایی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار را انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هسته‌ای برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه‌های رادیو گفتگو. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده برنامه المینو هستید. ما در المینو تلاش می‌کنیم موضوعات روز حوزه علم و دانش رو همراه با کارشناسان و متخصصان برای شما بیان و بازگو کنیم. البته شما هم شریک ما در این برنامه هستید. 30,000 10,35 سامانه پیامکی ما. هر سوال، نقطه نظری که داشتید برای ما ارسال کنید، قطعاً از مهمان برنامه پرسش خواهیم کرد. اما در این برنامه میخواییم راجع به یک موضوع بسیار مهم صحبت بکنیم و اون هم پیش دیابت هست. اینکه واقعا پیش دیابت چه هست، چگونه میشون رو تشخیص داد و اگر خدای نکرده داریم به این پیش دیابتی دوچار میشیم، آیا راهکارهای درمانی داره و اگر داره چه باید کرد؟ مهمان ما آقای دکتر مهریار خسروشاهی دیابتولوژیست هستند و عضو هیئت علمی انجمن دیابت ایران. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. امیدواریم که امروز در خدمت شما برنامه خوبی داشته باشیم.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر پیش دیابت هم داریم؟ یعنی
بله قربان. آره، پیش دیابت هم داریم و در حقیقت ما اگر بخوایم به زبان خیلی ساده بگیم، کسانی که ژن دیابت در بدن، حالا پدر مادر دیابتی هستند، ولی اینها هنوز به مرز قندهای بالا نرسیدن که ما مارک و برچسب دیابت رو به اینا بزنیم و منتها قندهای اینا نه به مرز بالای دیابت رسیده و نه به در حقیقت در حد پایینی است که بگیم این قند نرماله. این حالت رو ما میگیم پیش دیابت، یعنی در حالت مرزه و اگر شخص کنترل بکنه در حقیقت این ور مرزه و اگر کنترل نکنه اون ور مرز خواهد بود و تعاریف خاص خودش رو داره. یعنی اینکه اگر ما به طور آزمایشگاهی بخوایم این رو یه توضیحی خدمت شنوندگان عزیزتون بدیم، اینه که قند نرمال به این صورتی که 80 تا 100 ما قند نرمالمونه، یعنی یه فرد طبیعی قند نرمالش 80 تا 100 میلی دسیلیتره و اگر این قند بین 100 تا 125 باشه، ما اینجا میتونیم دیگه شک به پیش دیابت بکنیم. یعنی اگر دو مرتبه این قند چک بشه و ببینیم که در حقیقت قند بیمار از 100 گذشته و به 120 داره نزدیک میشه، یعنی این که به پیش دیابت مشکوک شدیم. حالا لندمارک دیگه ما و آزمایش دیگه که وجود داره هموگلوبین ایوانسیه. چیه؟ قند سه ماهه بیمار. ما خب اگر قند سه ماهه بیمار بین 4.2 تا 5.7 باشه، ما میگیم که این بیمار نرماله، این شخص نرماله، یعنی بیماری دیابت نداره. ولی اگر از 5.7 به 6.4 برسه، ما میگیم که این پیش دیابته و اگر بالای 6.4 باشه قند سه ماهش، میانگین قند های سه ماهه، میگیم که این شخص دیابت داره.
بنابراین با آزمایش هم مشخص میشه.
این در حقیقت اینا با آزمایشی که ما مشخص می‌کنیم. حالا در این فواصل ممکنه بیمار اصلا آزمایشاش هم آنچنان بالا نرفته باشه، با علائم دیابت به ما مراجعه میکنه، علائم اولیه دیابت مثل پرنوشی و پرادراری که ما اونجا شک میکنیم که این شخص، یعنی شخصی هست که در مزان اتهام پیش دیابت قرار گرفت. بنابراین ما از وقتی که یک شرحالی از بیمارمون میگیریم، علائم بالینی رو میسنجیم، علائم آزمایشگاهی رو میسنجیم و سابقه فامیلی بیمار که آیا کسی در فامیلش دیابت داره رو کنار هم میذاریم، میتونیم بگیم که این شخص پیش دیابتی هست یا اینکه به مرز دیابت رسیده.
صرفا عوامل وراثتی رو ما نگاه میکنیم، ولی خب دیده شده خیلی از افراد هم دیابت ندارن ولی دچار دیابت میشن. حالا با یه سری
دقیقاً اینطوره. ببینید
دیگه... اینو میخوام بپرسم، ببخشید دکتر، عذرخواهی میکنم. آیا این افرادی که اون عوامل وراثتی رو ندارند اونها به مرحله پیش دیابتی نمیرسن، یهو مثلا دچار دیابت میشن؟
دقیقاً این تعاریف دیگه عوض میشه. آها. اینجا این پیش دیابت و در حقیقت تعریف اون بیشتر در دیابت نوع دو می گنجه.
بله.
و زیاد در دیابت نوع یک تعریفی نداره. خب ما انواع دیابت دیگه ای داریم، دیابت بارداری داریم، دیابت نوع یک داریم، دیابت وابسته به دارو داریم که اینها دیگه اصلا پیش دیابت. ما بیشتر پیش دیابت رو نظرمون اینه که در افرادی هست که در حقیقت دیابت نوع دو دارن. دیابت نوع دو میدونین که خودش رو از سنین 40 به بالا نشون میده و در صورتی که دیابت نوع یک اصلا ممکنه یه بچه 6 ساله باشه، 5 ساله باشه، نوجوان 12 ساله باشه، یا یه جوان مثلا 22 ساله باشه دیابت نوع یک و هیچ سابقه فامیلی نداره و علائم پیش دیابت هم نداره، به خاطر اینکه در این افراد شروع دیابت به صورت طوفانی شروع میشه. یعنی در دیابت نوع یک ناگهان قند میره رو 600-700 و خطرات اسیدی شدن خون وجود داره، کتواسیدوز دیابتی وجود داره و از اورژانس های پزشکی تشخیص اینها، در صورتی که پیش دیابت شروعی بر دیابت نوع دوه.
خب این پیش دیابت ممکنه برای هر کسی اتفاق بیفته؟
برای کسانی که عرض کردم ممکنه سابقه فامیلی از دیابت داشته باشن.
پیش دیابت فقط برای اونایی که سابقه دارن،
سابقه فامیلی از دیابت داشته باشن این اتفاق میفته. دیابت بارداری و اینا که انشالله در برنامه‌های بعد خدمتتون خواهیم رسوند تعاریف و عددهای جدایی داره از اینها که نمیتونه بگنجه تو این.
خب پس من اگر در خانواده فردی رو دارم که دیابت داره، احتمال داره که منم دچار پیش دیابتی و بعد از اون دچار دیابت بشم.
دقیقاً. اصلا و این جزو ریس فاکتورها ما به حساب میان، جزو عوامل خطر به وجود میاد که ما اگر بدونیم پدرمون مادرمون دیابتی هست یا حتی یه درجه اونورتر پدر بزرگ و مادر بزرگ، عمو دایی و خاله، اینجا ما باید حتما سیستم های غربالگری توی سیستم های بهداشتی کشور اینجا به کار میاد که ما با غربالگری که انجام میدیم، با آزمایشات دوره‌ای که انجام میدیم، این سیستم رو در حقیقت پیدا میکنیم، سرند میکنیم، غربال میکنیم و این افراد رو میکشیم بیرون.
درست. پس این یه نکته خیلی مهمه. پس افرادی که به هر حال در بستگانشون افراد دیابتی وجود داره باید بیشتر مراقب خودشون باشن.
دقیقاً.
این عواملی که ممکنه
و خودشون هم در حقیقت به فکر این موضوع باشن. اگر یه زمانی دیدن که مثلا پرنوشی غیر طبیعی پیدا کردن، پر ادراری غیر طبیعی پیدا کردن، یه آزمایش ساده میتونه خیلی خیلی راحت اینها رو در حقیقت سوق بده به تشخیص سریع و درمان زودتر.
هر پرنوشی یا پر ادراری هم که دلیل بر قند بالا نیست.
قطعاً نیست. خب ممکنه. ما موارد دیگه هم داریم که مثلا پر ادراری داریم، ممکنه شخص مثلا سنش یه ذره بالا رفته دچار مشکلات پروستات شده در آقایون، یا یه حالت دیگه ای داریم برای پر ادراری که مثلا اصلا ربطی به دیابت نداره ولی اسم دیابت بیمزه میگیره به خودش که یک اختلالی در مغز ایجاد میشه که این اصلا بالاخره این تشخیص پزشکی که با آزمایشات و شرحال اینا رو کنار هم میذاره و استنتاج پزشکیش به این نتیجه میرسه که این آیا دیابت داره نداره یا به چه صورت.
بله. پس به هر حال اینا به عنوان نشانه هایی که باید شخص بهش توجه بکنه. حالا شما اعداد و ارقام هم در ابتدای برنامه گفتید و اشاره کردیم، بریم سراغ این که حالا تشخیصش رو هم شما اشاره کردید، راههای پیشگیری. یعنی من که مثلا الان در فامیلم افراد دیابتی هستند، آیا نخوردن مواد قندی، شیرینیجات اینا یا کمتر خوردنشون میتونه یکی از عوامل مهم باشه؟
ببینین واقعیت امر اینه که رژیم غذایی نمیتونه علت ایجاد دیابت باشه. میتونه بیماری رو شعله‌ور بکنه، میتونه بیماری رو تشدید بکنه، عدم رعایت غذایی، عدم رعایت خوردن مثلا شیرینی‌جات، نوشیدن مواد شیرین و اینها میتونه تشدید بکنه، ولی علت ایجاد دیابت نیست. توجه میکنی؟ ولی میتونه علتی باشه بر تشدید دیابت. یعنی شما ژنی از دیابت رو دارین، این نهفته است، ولی میایین چیکار میکنی؟ یه مقدار زیادی شیرینی‌جات میخوری و اونو شعله‌ور میکنی. ولی کسی که اصلا ژن دیابت نداره، شما خیلی برخورد کردی، مثلا طرف کلی نوشابه ممکنه خورده ولی به دیابت مبتلا نشده، میتونه تنبل بکنه پانکراسش رو. ولی واقعیت امر اینه که علت ایجاد اون نیست. حتما یک ژنی ما لازم داریم برای دیابت نوع دو که این ژن باید در سابقه فامیلی وجود داشته باشه که اینو بتونه چیز کنه. ولی در برای این که ما بتونیم مثلا پیشگیری بکنیم، خب عرض کردم با آزمایشات ما تشخیص اولیه رو میذاریم و میاییم کارهای پیشگیری کننده میذاریم. ما میگیم در حقیقت سبک زندگیمون رو عوض
کنیم.
غربی ها میگن change lifestyle. تغییر سبک زندگی باعث میشه که در حقیقت شخص مقاومت به انسولین که یکی از عوامل مهم تشدید این بیماری از بین بره. شما اگر روزی در حقیقت 30 دقیقه ورزش 5 روز در هفته که جمعاً 150 دقیقه پیاده روی تون داشته باشین، شنا داشته باشین یا دوچرخه سواری داشته باشین، میتونه کمک کننده باشه. تغذیه سالم داشته باشین. تغذیه سالم منظورمون چیه؟ تغذیه سالم منظورمون اینه که شما اگر بتونین عرض به خدمت شما غذاهای شیرین رو حذف بکنین، غذاهایی که قند، شکر، شکلات، شیرینی، نوشابه، بستنی، حتی غلط مصطلح هست که طرف میگه آقا من دیابت دارم ولی عسل طبیعی میخورم که قندم در حقیقت کنترل بشه، در که واقعا اینجوری نیست. قند فرقی نمیکنه، اونم میگه یه نوع قند، یا میگه که من کشمش میخورم به جای قند، در صورتی که اینا فروکتوز، اینا قندهای بالا دارن. شخصی که دیابت داره باید همه اینها رو رعایت بکنه و در زمان تغذیه کلا رعایت بکنه، بگه بشقاب سالم من باید غذا بخورم. یعنی چی بشقاب سالم؟ به این معنیه که شما نصف بشقابتون سبزیجات و انواع سبزی، سالاد میتونه باشه، یک چهارم بشقابتون پروتئین ها میتونه قرار گرفته باشه، خویا خورشتی که در حقیقت در منزل طبخ میشه، و یک چهارم بشقاب میتونه کربوهیدرات باشه. یعنی حتی کربوهیدرات، یا به زبان ساده تر بگم نان، برنج، سیب زمینی و ماکارونی هم در افرادی که ریسک و خطر دیابت دارن باید کنترل شده مصرف بشه. به صورتی که اندازه مشت دست مثلا هر کسی میتونه برنج یا سیب زمینی یا ماکارونی بخوره، یا اندازه کف دستش میتونه نان بخوره. اینم از نظر تغذیه. از نظر خواب و ترک سیگار هم باز خیلی مهمه. شخص باید حتما خواب مناسبی داشته باشه تا بتونه در حقیقت در یک کاتگوری مناسب، چون میدونین که خواب خودش عوامل استرس رو دور میکنه، عوامل استرس دیابت و پیش دیابت رو شعله ور میکنه. یا خود سیگار، سیگار ممکنه به طور مستقیم یا مواد در حقیقت دخانی دیگه مثل قلیان یا سیگار یا مواد در حقیقت اوپیوم ها مثل تریاک، که خیلی غلط مصطلح میگه که آقا من دارو مصرف نمی کنم مثلا تریاک استفاده. اصلا این کاملا یک مسئله غلطیه و به غلط افتاده. این نه تنها درمان کننده نیست، بلکه علائم رو میپوشونه و ممکنه سالها بعد شخص با عوارض خیلی شدیدتر بیاد. یا سیگار عوارض عروقی رو به شدت بالا میبره در دیابت. و در نهایت درمانی که حالا
صحبت به اونجا میرسه، مواردی که شما گفتید من تریگلیسیدش بالاست و تو مصرف برنج و سیب زمینی و اینا،
ببینین تریگلیسرید کسانی که یه دفعه قنداشون میره بالا. این خیلی مهمه. تریگلیسرید به شدت میره بالا. تریگلیسرید به شدت میره بالا و حتی توصیه های انجمن های علمی دنیا مثل انجمن دیابت امریکا، انجمن دیابت اروپا، بر اینه که شما تریگلیسیرید رو در همون وهله اول دارو ندین، رژیم بدین به بیمار، قندهاشو بیارین پایین، اول درمان دیابت و قند بکنین، اون تریگلیسیرید خودش میاد پایین. چون اینها واکنش‌های کبده که تریگلیسیرید رو میبره بالا. درست. یعنی اینجوری نیست که مستقیم شد، ولی بعضی از افراد اصلا به طور فامیلیال و ارثی تریگلیسیرید بالایی بالا دارن و اینا در ریسک بیماری‌های شدید قلبی هستن. اینها باید خیلی خیلی مراقبت داشته باشن. بله، اون اصلا جداست. یکی که مثلا می‌بینی شما دوز بالای قرص چربی هم داری بهش میدی ولی هنوز تریگلیسیرید بالایی داره. ولی در شروع دیابت که شما می‌بینید بیمار قبلا تریگلیسیرید نداشته و یه دفعه ناگهان تریگلیسیریدش در آزمایشاتش تغییر پیدا کرده، این نشان میده که قند بالا رفته و اون واکنش کبده که تریگلیسیریدش رو بالا
برده. پس آی دکتر، شما گفتید که پیش دیابتی برای کسانی که به هر حال در بستگان درجه یک یا دوشون ممکن دیابت داشته باشن، احتمال داره که اونا رو تبدیل به دیابت نوع دو بکنید.
دقیقاً.
اما یه سری عوامل هم گفتید که اگر رعایت نشه، مثل خواب، مثل تغذیه، مواردی از این دست، هم میتونه افراد رو دچار دیابت بکنه.
درست.
آیا افراد عادی رو هم ممکنه دچار دیابت بکنه این عوامل، یا کمتر این اتفاق میفته و بیشتر میره برای همون پیش دیابتی ها و اونایی که در بستگانشون؟
اگر عرض کردم اگر افراد عادی که ژن دیابت نداشته باشن، واقعیت امر اینه که مگر اینکه افرادی باشن خیلی چاق باشن، مقاومت انسولین شدید داشته باشن، تخمدان پولیکیستیک در بانوان وجود داره، که اینها میتونه این عوامل رو تشدید بکنه. این عوامل رو در حقیقت ولی واقعیت امر اینه که همونطوری که اول صحبتمون هم گفتیم، مثلا اینجوری نیست که مثلا شخص بیاد بگه من مقدار زیادی مثلا نوشاب، طرف نوشابه ممکنه بخوره قندش بره بالا، ولی اون یک پیش زمینه قبلی رو داره. قطعا داره.
حالا من یه سوالی هم شاید فارغ از بحث دیابت باشه بپرسم، چون تو سوالای دوستانم اومده پیامک زدن، افرادی که رژیم هایی میگیرن که قند رو کمتر بخورند، حالا به هر روشی، آیا اینا منجر به چربی سوزیشون میشه؟
ببینین، واقعیت امر اینه که الان شما در دنیای امروزی ما میبینیم که یه سری در فضای مجازی،
دقیقاً از فضای مجازی گرفت،
دقیقاً در فضای مجازی، یا حالا بیماران رو به طور غلط به سمت و سوی دیگه سوق میدن. هر چیزی مناسب و متعادلش برای بدن خوبه. مثلا فرضاً یکی میگه آقا من رژیم فلان میگیرم، که حالا اسم نمیبرم، اما اقسام رژیم های غلط که شاید
فستان که به خصوص خیلی زیاد شد.
بله، الان جدیدن هم اصلا رژیم های غلط به بدن آسیب میزنه. شما بدنتون از اگر یک هرم غذایی رو در نظر بگیریم، به تمامی این چیزایی که در این هرم غذایی وجود داره نیاز داره، به طور جدی، و ما نمیتونیم یه قسمت از هرم غذایی رو حذف بکنیم. حتی حذف نان و برنج کاملا کار غیر اصولی، حتی برای افراد دیابتی. برای افراد دیابتی هم عرض کردم حتی همون نون و برنج هم تعریف شده که چقدر باید خورده بشه، محدود میشه با محدودیت. یعنی ما میتونیم بگیم که برای دیابتی ها اصلا یه همچین چیزی وجود نداره که ما هیچ همه چیز رو قدغن بکنیم. ما میگیم همه چیز رو محدود و کنترل شده میخوریم. به خاطر این رژیم های غذایی هم که میفرمایین، واقعا الان رژیم های غلطی رو دارن میدن و این رژیم های غلط میتونه آثار سویی رو، نه تنها حالا ممکنه قند رو بیاره پایین، ممکنه وزن رو بیاره پایین، ولی آثار سویی رو در اثرات در قلب بیمار، کلیه بیمار و کبد بیمار ایجاد بکنه.
بله، بسیار عالی. ممنونم از توضیحی که دادید برای این دوستانی که به هر حال پیام دادن. 30,035 سامانه پیامکی ماست. موده 4-5 دقیقه فرصت داریم. تشخیص رو گفتیم، احتیاط ها رو هم گفتیم، بریم سراغ درمانش.
پیشگیری هم گفتیم، الان درمانه. بله. خب ما میدونیم که درمان های بسیار جدید برای دیابت در دنیا وجود داره. خوشبختانه در کشور ما هم با محدودیت هایی که حالا وجود داشته در کشور، خوشبختانه تمام درمان‌های خوب دنیا رو ما الان برای درمان دیابت میتونم بگم داریم. خب جا داره اینجا بگم که نیاز به کمک بیشتر سازمان‌های بیمه‌گر داریم که درمان‌های جدید رو تحت پوشش قرار بدن که اکثر دیابتی‌های ما واقعا بتونن از این نعمت‌ها استفاده بکنن. ولی در مورد پیش دیابت قبلاً ها میگفتن که نیاز به درمان نداره، تا شاید بگم دو سه سال پیش، تا اینکه مطالعاتی انجام گرفت و گفتن که حتی عوارض دیابت که عوارض قلبی، عروقی، کلیوی، چشمی بیماران دیابت، به خصوص عوارض عروق ریس، از زمان پیش دیابت شروع میشه. بنابراین توصیه کردن که درمان در کنار پیشگیری، در کنار اون تغییرات لایف استایل که قبلا میگفتن فقط لایف استایل تو برو عوض کن و روش زندگی تو عوض کن، ورزش کن و رژیم بگیر، ولی بعدن در دو سه سال گذشته توصیه اکید میکنن که درمان در کنار در حقیقت همین لایف استایل و تغییر روش زندگی باید شروع بشه که جلوی اون عوارضی که شاید 15 سال دیگه یه دفعه خودش رو نشون بده از همون 15 سال ما بیم. و بهترین درمانی که الان در دنیا وجود داره، از 60 سال پیش هم وجود داشته و الان هم وجود داره، متفورمینه. متفورمین میتونه بسیار کمک کننده باشه در این بیماران و کسایی که پیش دیابت دارن، با دوزی که بالاخره پزشکانی که در زمینه غدد دیابت، متخصصین داخلی دیابتولوژیستا دارن کار میکنن، برای بیماران توصیه میکنن معمولا بین 1500 تا 1750 میلی گرم در روز باید برای پیشگیری و درمان پیش دیابت ما باید متفورمین رو برای بیمارمون شروع بکنیم که اون عوارض بعدی که اصلا اون عوارض وحشتناکه در دیابت، عوارض چشمی، رتینوپاتی، عوارض کلیوی، نفروپاتی، عوارض اعصاب انتهایی، نوروپاتی و عوارض عروقی، کاردیومیوپاتی رو ما جلوی اینها رو بگیریم.
بله متشکرم. این متفورمین رو که همینجور داروخانه نمیده که
والا متفورمین حالا بستگی داره ولی بهتر هر دارویی، حالا من این رو
یعنی
نه به خاطر اینکه خودم پزشکم و در این زمینه به طور تخصصی دارم کار میکنم، ولی میخوام بگم که واقعا هر دارویی نیاز به مشاوره و تجویز پزشک داره، و چون بعضی از دارو همون متفورمین ممکن اصلا پزشکی آزمایشی بده کراتینین بیمار بالا باشه، ما نمیتونیم در اون برای اون بیمار متفورمین رو
تداخلات دارویی رو باید پزشک.
بنابراین من خواهشی که از تمامی شنوندگان عزیز و عزیزان دارم اینه که قطعاً برای شروع دارو، اضافه کردن دارو، کم کردن دارو با پزشک خودشون مشورت کنن.
بله این خیلی نکته مهمی. متشکرم از شما دکتر به خاطر صحبت بسیار خوبتون، لذت بردیم. صحبت کردیم در رابطه با پیش دیابت، از تشخیص و پیشگیری و احتیاط‌ها و درمانش شنیدیم از زمان آقای دکتر مهریار خسروشاهی، دیابتولوژیست و عضو هیئت علمی انجمن دیابت ایران. متشکرم
از شما. متشکرم از لطفتون و از برنامه خوبتون.
ممنون از حضور شما. با حضور شما برنامه خوب شد. و تشکر میکنیم از شما شنوندگان عزیز. این برنامه علمی نو تقدیم شما شد از طرف علی جهانی تهیه کننده، فاطمه جلالی صدا بردار، مهدی مؤیدی هماهنگی و من کیوان نقره کار کردم که با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یه برنامه دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
سینه پر زد دلی که اسم تو صدا کرد، هوای عاشقی گرفته این بنفشه سر به زانوست، بیا به دیدنم که خستم، بیا سرم پر از حیاست، هوا هوای دیدن تو، دلم رسید جان خست، بغض بی بهونه دارم که راه گریه هامو بسته، هوا هوای بی قراری
بدونم کجایی، امان از این همه غریبی، امان از این همه جدایی. کجا به خنده میرسم از این هوای گریه آنو، مرا به برق ساعتی که لحظه قرارمون بود. دای دل شکسته ها گره هشاری مشکلم کو، دلم گرفته از زمین نگار من بگو دلم کو. امیر پرده پوش آشد کجای قصه خانه داری، تو را صدا زدم به خواهش، تو را صدا زدم به زاری. بهار تازه روی پنهون، امید نو رسیده من، چرا قدم نمی گذاری به دیده ندیده من؟ هوا هوای دیدن تو، دلم رسید جان خسته، یه بغض بی بهونه دارم که راه گریه هامو بسته. هوا هوای بیقراری، برید طاقتم کجایی، امان از این همه غریبی، امان از این همه جدا.
حصول اولیه احیای قلبی ریوی CPR. زمان در فوریت‌های پزشکی مرز میان زندگی و مرگ است. وقتی قلب از کار می‌افتد، تنها چند دقیقه طلایی فرصت داریم تا چرخه حیات را بازگردانیم. امروز اصول پایه احیای قلبی ریوی یا CPR را بر اساس استانداردهای طلایی کمک‌های اولیه مرور می‌کنیم. گام اول، ایمنی صحنه. پیش از هر اقدامی مطمئن شوید که محیط برای شما و مصدوم امن است. یک امدادگر آسیب دیده نمیتواند به کسی کمک کند. گام دوم، ارزیابی هوشیاری. کنار مصدوم زانو بزنید، با دو دست به شانه های او ضربه بزنید و با صدای بلند و واضح بپرسید: آقا خانم، حالتون خوبه؟ صدای منو میشنوین؟ گام سوم، درخواست کمک. اگر مصدوم پاسخی نداد، بلافاصله خودتان یا فرد دیگر در صحنه با اورژانس تماس بگیرید. گام چهارم، ارزیابی تنفس و شروع فشردن قفسه سینه. به قفسه سینه مصدوم نگاه کنید. اگر تنفس طبیعی ندارد یا فقط نفس‌های منقطع می‌کشد، بلافاصله فشردن قفسه سینه را شروع کنید. پاشنه یک دست را دقیقاً در نیمه پایینی استخوان جناق سینه، یعنی وسط قفسه سینه قرار دهید. دست دیگر را روی آن بگذارید و انگشتان را در هم قفل کنید. با بازوهای کاملاً صاف و عمود بر قفسه سینه با وزن بالا تنه فشار بیاورید. عمق فشار باید حداقل 5 سانتی متر و با سرعت 100 تا 120 بار در دقیقه انجام شود. اجازه دهید پس از هر فشار قفسه سینه به حالت اولیه بازگردد. گام پنجم، باز کردن راه هوایی. نکته: در آموزش عمومی اگر تمایل یا امکان تنفس کمکی نیست، فشردن قفسه سینه را بی وقفه ادامه دهید. در صورت آموزش دیدن، پس از 30 فشردن قفسه سینه از مانور سر به عقب چانه به بالا برای باز کردن راه هوایی استفاده کنید و 2 تنفس مصنوعی بدهید. مانور 30 فشار قفسه سینه و 2 تنفس را ادامه دهید. هرگز احیا را متوقف نکنید مگر آنکه تکنسین اورژانس از راه برسد یا مصدوم شروع به حرکت و تنفس طبیعی کند یا شما کاملا خسته شده باشید و شخص دیگری جایگزین شما شود. با یادگیری این گام‌های ساده شما می توانید نجات بخش یک زندگی باشید.
وقتتون بخیر باشه دوستان. شما که همچنان روی موج گفتگو رو از رادیو گفتگو میشنوید، گفتگوی دیگری داریم در رابطه با تامزنی ترامپ علیه ایران و روسیه و چین و کره شمالی و اهداف سیاسی ادعای دخالت خارجی در انتخابات امریکا. خب میدونیم که دونالد ترامپ بار دیگه در خبرهام دیدید و شنیدید که در واقع طرح ادعای دخالت ایران، روسیه